سوالهایی مطرح میشه.
بفرمایید.
مثلا در خصوص آقایون گاهی به اندازه ضرورت لباس تنشون هست، یعنی اون پوششی که اسلام مقرر کرده، و با همین بدن میخوان در ملأ عام نماز بخونن. یا مثلا ما مکرر خودمون دیدیم برای تفریح شنا وقتی که به سالن شنا میرن و استخر اونجا یک ورزش هست، یک تفریح انجام میدن، خب موقع نماز که میشه میبینیم که ادعایی که در حد ضرورت پوشش دارن با میستن، حتی نماز جماعت هم برپا میکنن. برای خانم ها همین بس مطرح است که میگن آیا اون پوششی که برای نماز مد نظر هست و توضیح دادید اون مقدار شرعی شو، نوع پوشش خاصی به عنوان مثال چادر آیا لازم هست، یا اگر مثلا عنوان چادر برش اطلاق نشه مانتو باشه به چه صورت هست، آیا اون لباس مانتو باید شرایط خاصی داشته باشه. این سوال ها کنار اون مباحث دقیق و پاسخهایی که حضرت عالی در برنامه گذشته به سوالها در خصوص لباس نمازگزار مطرح فرمودید گفته میشه و ما میخوایم توضیحات چه از زبان حضرت عالی بشنویم. حالا چند سوال من مطرح کردم اما خود حضرت عالی اشراف دارید و پاسخ میفرمایید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولا من یه نکته رو عرض کنم، برخی از شنوندگان که برنامه رو تا اینجا دنبال کردن میگن آقا این دیگه این همه طول و تفصیل برای مقدمات نماز، خب این چه عبادتی همه مقدمات داره. اولا همه اینها جزو واجبات نیست، یک، بسیاری از آداب و مستحبات هم گفته شده است. دو، این که از همین مقدمات طولانی آدم میفهمه که این عبادت خیلی مهمه، یعنی این همه آمادگی برای چی؟ برای ملاقات با خداوند.
بله.
که اصلا در روایت هم داریم که اصلا نماز زیارت خداست، ملاقات با خداست.
بله.
لذا حالا یه مثال بسیار بسیار سطح پایین و حالا قابل مقایسه هم نیست اصلا، برای تقریبه به ذهن ما عرض میکنیم. شما یه وقتی هست که منظر یکی از دوستانتون میدید که خیلی با هم خودمونی هستید، خواه همون لباسی هم که تو خانه منزل تنتون بده شاید رای بیفتید برید.
بله.
اما اگه بخواد برید به دیداره شخصیت بزرگی که خیلی مورد احترام هست، خب لباس مرتبی میموشید، آمده میشید، ممکنه بگید آقا چه خبره چقدر معطل کردی، میگه آقا مگه نمیدونی کجا میخوام بریم. خب از معلومه که این مقدمات تناسب داره با اون مزور، یعنی شخصیتی که دارید میرید به زیارتش.
بله.
اگر نماز زیارت خداونده است، ملاقات با خداست، بنابراین مقدمات بسیار بسیار مهمه و در برنامه گذشته ما عرض کردیم تک تک اینها دارای حکمت و فلسفه خاصیه و آثار زیادی هم داره در زندگی و همچنین در نمازی که به جا میاریم.
بله.
اما نسبت به سوالی که مطرح فرمودید، ما در برنامه گذشته مقدار پوشش رو گفتیم، هم برای آقایون هم برای خانم‌ها. گفتیم آیون اون چی که به اصطلاح به حکم اولیه واجب هست در نماز مراعات کنن پوشش عورتین.
بله.
اما حکم ثانویه ممکنه داشته باشه، ممکنه در معرض دید نامحرم قرار بگیره.
بله.
یا اصلا نه، جلب توجه نامحرم رو بکند، یا اصلا نه، یک لباس پوشیده از که لباس شهرت محسوب میشه که اونم اتفاقا جز شرایط هست. لذا این که بگیم همین تک لباس رو پوشید و نماز خون آیا صحیح است یا نه، در برخی از موارد صحیح نیست.
بله.
یا مطلبی که اشاره کردی، طرف در استخر مثلا از بله. استخر میاد بالا، حالا اون لباسش هم چه هست، هر مقداری هست که اون شرطی که برای پوشش ذکر کردن نداره، این مثلا لباس فعلی، حالا با همین وزن میخواد نماز بخونه. افزون بر این که ما یه حکم کراهتی هم اینجا داریم.
درست.
که ظاهرا میشه تسری داد به استخر، چون حکمی ما در رابطه با حمام داریم که در حمام نماز خوندن کراهت داره، یعنی بهتر نیست که اونجا نخونیم. موارد دیگه هم داریم، سری از مکانهای دیگه هم داریم، همش هم حکمت داره. حالا میتونیم اجمالا بگیم شاید از این باب که معمولا در حمام اون پوششی که در بیرون طرف داره با آداب خاصش و مؤدب و لباس مرتب برای نماز، تو حمام معمولا اندک است دیگه اون لباس، بنابراین بهترین است که اون گونه نباشه. شاید اون حکم رو بتونیم تسری بدیم به استخر هم، بنابراین حکم کراهت رو هم داره، ضمن اینکه حکم ثانوی رو ما عرض کردیم. نسبت به چادر هم که اشاره فرمودید، خب اونجا که الان در فتوای فقها سوال شده در مورد چادر، هم نسبت به حجاب هم نسبت به نماز، یعنی پوشش برای نماز، گفتن این حجاب برتر است.
درست.
یعنی چه در بیرون در انظار دیگران، چه در نماز برای اینکه میخواد نماز بخونه، بهتر اینه که چادر بر سر داشته باشه، ولی شرط نیست. شاید هم حکمتش بر این است که بهترین لباسی که برای خانم ها میتونه اون هندسه بدن رو بپوشاند و اون برجستگی های بدن مشخص نباشد چادره.
بله.
لذا بهتر این است که با چادر نماز بخونه.
بله.
ولی حالا در نماز چادر سفید استحباب داره، ولی اگر با چادرم نبود و حجابش کامل بود، شرایطی که قبلا ما ذکر کردیم برای بله. پوشش نماز، اشکالی نداره.
به صورت خاص بحث مانتو رو مطرح میکنن که یک نوع پوششیست که خیلی از خانوم ها رو دارن استفاده میکنن، منتها خود این لباس دوختش و به هر حال اون مدلش و اینا خب خیلی متفاوت هست.
بله.
خیلی زیاده. به چه شرایطی باشه که از اتالیش حالا توضیح میدید با مانتو هم اگه نماز بخونن حجاب کامل است؟
بله. یک شرطش این است که این بدن رو به طور کامل بپوشاند، چون خانم باید همه بدنش پوشانده باشد، صورت بله. به مقداری که در وضو شسته میشود، یعنی موی سر هم نباید پیدا باشد.
بله.
و همچنین دست ها تا مشت، تازه صورت هم آرایش هم نداشته باشد.
بله.
در نگاه نامحرمان در نماز، حالا آرایش کسی نمیبیندش نامحرم، اشکالی نداره، مبطل نماز نیست.
بله.
فقط فرمودید، ولی صورت رو واجب نیست بپوشاند، دست ها تا مچ لازم نیست، پا هم تا مچ لازم نیست، ولی بقیه بدن باید پوشانده باشد.
بله.
و شرایطی که برای لباس حجاب گفته شده است، نازک و بدن نما نباشد، من عرض کردیم که به هر حال بدن رو به طور کامل بپوشاند و بله. شرایط دیگه ای که ذکر شده مراعات بشه اشکالی نداره. حال فرمودید مانتو، ممکنه نه، اصلا مانتو هم نداره، لباس دیگه ای برتن. خیلی جاها هست در کشور اروپایی غیر مسلمانانی هستن، خانوم ها واقعا هم حجابشون حجاب کاملیه و اون شرایط به اصطلاح حجاب کامل رو داره، ولی حجاب برتره برای اونجا شاید اونم نباشد.
بله.
شاید هم بگیم باشه، ولی اون براش الان موقعیت نداره که بتونه اون لباس رو، یعنی چادر رو بپوشاند، یا موقعیتش الان اقتضا نمیکنه که اونجا چادر بپوشد، همون با همون لباسم نمازم بخونه اشکالی نداره.
بله.
یا مثلا خانم تو منزله، دقت کردید، نامحرمی هم وجود نداره که حالا اگر چادر نپوشه ولی پوشش لازمه برای نماز رو داشته باشه اشکالی ندارد و نماز صحیح است.
بله. خیلی متشکر از راهنمایی که فرمودید. ممکنه در این موضوع با توجه به این که حالا نوع پوشش ها در این تحولات اجتماعی اخیری مقدار متفاوت شده، سوالی باز به ذهن مخاطبان باشه، هم برای آقایان هم برای خانم ها، نسبت به اون پوشش لازم با لباس ها و پوشش های جدیدی که الان
بله.
مد شده، که آیا این کفایت میکنه پوششش برای نماز یا نه. خب اگه سوالی هست که ما در برنامه به ذهنمون نرسیده و پاسخ نگفتیم، حتما این سوال رو برای ما ارسال بفرمایید، ما توضیحات استاد فلاح‌زاده رو در این باره انشالله میخواییم و از پاسخهایشون استفاده میکنیم. شماره تلفن های ما رو به خاطر بسپارید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 و همینطور سامانه پیامک رادیو معارف 30553 که میتونید از این طریق سوالاتونو برای ما بفرستید. با شما هستیم با زلال احکام از رادیو معارف.
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
الله. اگر نمیدانی از آگاهان بپرسی.
و چقدر خوبه همه مردم به این آیه عمل بکنن، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. توبه‌ای که بلد نیستین، مسئله‌ای که بلد نیستین، چیزی رو که نمیدونید حلال یا حرام، درسته یا نادرسته، از اونایی که میدونن بپرس.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراه شما عزیزان هستیم و بحثمون رو در برنامه زلال احکام با استاد فلاح‌زاده پی میگیریم. درباره مقدمات نماز، خوب تا اون اندازه‌ای که لازم بود درباره پاک بودن بدن و لباس نمازگزار و محل سجده نمازگزار ما مفصل بحث کردیم. جناب آقای فلاح‌زاده، از جمله مقدمات نماز که باید نمازگزار نسبت به اون تکلیفش مشخص کنه قبله است، یعنی به چه سمتی باید نماز بخونه و به هر حال باید سمت قبله رو مشخص بکنه و وارد نماز بشه. میخوام توضیحات حضرت عالی در این باره بشنویم.
خواهش می‌کنم. چشم، بله، همچنان که اشاره کردید یکی از مقدمات نماز قبله است. گرچه حال مقدمات که اینجا گفته می شود معرفت قبله مقدمه بر نماز است، ولی اصل مراعات قبله از ابتدای نماز تا پایانه.
بله.
شاید بگیم جز مقارنات هم هست، یعنی همراه با نماز تا آخر. گرچه بقیه هم همینجوری وضو طرف میگیره، وضو که گرفت با طهارتش تا آخر نماز باشه، ولی قبل از نماز وضو میگیره.
بله.
یا پوشش برای نماز بدن رو میپوشونه با شرایطش و بعد تکبیرات الاحرام میگه نماز شروع میکنه. اینجا هم باید جهت قبله را بداند و به سمت قبله بیستد و نماز را شروع کند. از این باب میگن جز مقدمات است، نه اینکه در اثنای نماز میتونه روی از قبله برگردونه.
بله.
اما سوال اول این است که اصلا قبله چیست؟ قبله کعبه است، یعنی خانه خدا و اصطلاح بیت الله الحرام در مسجد الحرام، که مسجد الحرام هم در مکه است و مکه هم در کشور عربستان است.
بله.
این قبله مسلمان هاست. بله. یعنی چه؟ قبله، خود لفظ قبله یعنی جایی که شما به سمت او میشوید یا هستید. دقت فرمودید کلمه استقبال با قبله اینا از یک ریشه است. بنابراین شخص نمازگزار باید به سمت قبله نماز بخواند، به سمت کعبه نماز بخواند. دقت فرمودید که حالا اگر کسی تو مسجد الحرامه، خب داره کعبه رو میبینه دیگه، به سمت کعبه نماز میخونه. اگر در شهر مکه است، به سمت مسجد الحرام هم نماز بخونه کفایت میکنه. اگر در شهر مکه هم نیست، مثلا در ایران، در عراق، در سوریه است، در اروپا است، در آمریکا است، هر جا، در هر جای کره زمین هست، جوری باید بیستد که به سمت خود شهر مکه هم بیستد کفایت میکنه، در حدی که بگن رو به قبله داره نماز میخونه.
بله.
خیلی ها امروز هم اتفاقا به عنوان یک سوال یا شبه مطرح میکنن که حالا اگه رفت کره ماش جوری نماز بخونیم؟ فرمودن رو به کره زمین نماز بخونیم. الان شما اگر در شب بخواد رو به کره ماه بیستید جوری میستید؟ یعنی هر سمتی که ماه هست جوری میستید که روبروتون باشه.
بله.
روز بخواد به سمت خورشید وایسید نماز بخونید، گرچه نماز به سمت خورشید نیست، فرض داریم میگیم رو به خورشید بایستید.
بله.
اگر جهتی وایسیدید که خورشید رو به روتون، بگن رو به خورشید ایستاده است. گاهی وقتا میگن آقا اینو رو به خورشید بگذار که آفتاب بخوره خوش بشود، یا خانتون رو به آفتاب بسازید، یعنی رو به تابش خورشید. لذا اون که رفته اونجا کره زمین رو بداند کدام سمته و به همون سمت نماز بخونه صحیح است. یک سوال شبهه‌ای هم باز میپرسن، میگن حالا نگاه کنید یه نقطه‌ای در کره زمین داریم که دقیقاً اون طرف کعبه است. خب کره زمین مثل یه توپ فرض کنید، حالا دقت کردید این نقطه، این طرفی که کعبه است، اون طرف این توپ یا این کره یه نقطه‌ای داریم مقابل چیه؟ مقابل کعبه است. اونجا چه جوری نماز بخونیم؟ اونجا فرمودن چون همه جهات یک سان هست، به هر سمتی نماز خوندید رو به کعبه خواهد بود.
بله.
باز میگن در اون نقاطی که بله حالا مثلا فاصله خیلی زیاده که ما یه جایی وایسیم، هم اون طرفش اگه دور بزنیم رو به کعبه هست، هم این طرفش رو به کعبه هست، چیکار کنیم؟ درسته دقیق نقطه مقابل کعبه نیست، اما مثلا با 100 کیلومتر 200 کیلومتر فاصله است. اینم جوابش این است، اون سمتی که مسافت کمتری داره و نزدیکتره باید رو به کعبه نماز بخونه. سوال دیگه ای که مطرح میکنن، میگن که آقا حالا کسی رفت تو کعبه، شما مگه نمیگید رو به کعبه نماز بخونه؟ تو کعبه چجوری نماز بخونه؟
خیلی کم اتفاق میفته، اما به هر حال یک سوال شرعیه.
بله. در داخل کعبه به هر سمت نماز بخونه صحیح است. باز ممکنه بگن آقا روی پشت بام کعبه چجوری نماز بخونه؟ یا رو به پایین که نمیتونه نماز بخونه. حالا تو داخل کعبه رو به دیوار کعبه هست، رو خود کعبه که نماز بخونه به کدام سمت بایسه؟ اینم یه سوالیه.
بله.
که گاهی هم معما بعضیا مطرح میکنن، میگن کدام پشت بامیه که نمیشه نماز خوند. بعضیا هم ندانسته میگن که همین به ذهنشون میاد، میگن که پشت بام کعبه است، چون به کدام سمت نماز بخونه. گرچه این جواب جواب درست نیست، اون جوابش پشت بام قصبیه. رو پشت بام قصبی حالا هر جا باشه، هر خونه‌ای باشه، هر جا باشه، مال مردمه نمیشه نماز خوند، چون مکان قصبیه. اما پشت بام کعبه هم به هر سمت نماز بخونه صحیح هست.
بله. حالا این یه حکم فقهیه که هم باید مراعات کنن و توضیحات مفصلی داره، اما اساس این موضوع، یعنی اون مبنایی که در فقه ما رو چیز میکنه، البته دلایل اصلی احکام رو که ما نمیدونیم، اون فلسفه اصلی رو،
این که اما حکمتش معلومه،
حکمتش که توجه ما به سمت خانه خدا باشه و در واقع توجه به خود خدا،
خود خداست. بله، بله. این یک گفت که کعبه بهانه است.
بله بله.
اما خداوند مشخص کرده که اگه میخواد توجه بیشتر من داشته باشید به اینجایی که به نام منه، خانه منه.
بله.
به اینجا توجه داشته باشید، گرچه خانه هم به معنی که خداوند اونجا مستقره نیست.
بله.
چون اونم خلق خداست و خداوند اصلا زمان و مکان نداره.
بله.
نکته بعدیش این که خدمت شما که اصلا یکی از عوامل وحدت مسلمان ها همین استقبال سمت کعبه است. شما نگاه کنید همه کره زمین رو فرض کنیم همزمان دارن نماز میخونن.
بله.
همه اول وقت ایستادن به نماز.
دلست.
حالا وقتاشون فرق میکنه، فرض بگیریم که حالا همزمان یه نمازی دارن میخونن، یه زلزله آمده همه کره زمین تکون خورده، حالا همه دارن نماز میخونن. چقدر زیباست که این همه جمعیت با هم دارن این اعمال نماز رو انجام میدن، به رکوع میرن، به سجده میرن، قنوت به جا میارن. یا خود شما فرضاً میبینید یه جای مکان مذهبی مسجد بزرگی نماز با شکوه و با عظمتی خونده میشه، با این نظم خاص، با این جهت واحد، چقدر شکوه و عظمت داره. حالا اگر مثلا یه جایی که پشت به دیگری نماز میخونه، یکی به این سمت نماز میخونه، یکی به اون سمت نماز میخونه، خود خداوند هم تازه قبلرم که تغییر داد از مسجد الاقصی به مسجد حرام حکمتی داشت که اگر اون جهت بود اینم باز همونه، ولی دستور این است که دیگه بعد از این به سمت مسجد حرام نماز بخونید، با اینکه هیچ ذره ای از عظمت و قداست مسجد الاقصی کاسته نشده است.
خیلی ممنون از حضرت عالی جناب آقای فلاح‌زاده استفاده کردیم. بحث مقدمات نماز رو داریم دربارش صحبت میکنیم، درباره قبله که باید سمتش مشخص باشه و شخصی که میخواد نماز بخونه به همون سمت قبله باید نمازش رو برپا دارد، توضیحات استاد رو شنیدیم. انشالله درباره دیگر مقدمات نماز و همینطور مباحثی که مربوط به قبله باقی مونده در برنامه بعد با شما عزیزان خواهیم گفت و احکامش رو از زبان استاد فلاح‌زاده خواهیم شنید. از حضور حضرت عالی ممنونم جناب فلاح‌زاده. از شما شنوندگان خوب برنامه زلال احکام هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان،
يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبارت جان برافشانی، فساد از دل فرو شویی، غبارت جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می فرماید: و اما ما قیل لو کان المرکب من الممتنعین بالذات ممکنن ذاتیا کان عدمه مستندا الى عدم علت وجوده، و علت وجود المرکب هی علت وجود اجزای، و ذالک غیر متصور فی اجزای هات المرکب لعدم الامکان. دنباله بحث سابق یک چند سطری موند که اینا عرض کنیم، بعد به بحث بعدی بپردازیم. فرمودن که اگر فرض کنیم ترکیبی از واجبین یا ترکیبی از ممتنعین، این مرکب خودش چه حکمی داره؟ چنین ترکیبی باید بگیم واجب است، چون واجبین هستن ترکیبش هم بگیم واجبه، یا چون ممتنعین هستن بگیم ترکیبش ممتنع است، یا اینکه چون ترکیب فی حد نفسه یک امر ممکنی است، صرف نظر از این که اجزا چه باشد، بگیم ترکیب مطلقا ممکن است، صرف نظر از این که اجزایش واجب باشد یا ممتنع، و این مواردی که ممتنع این هستند به خاطر همون امتناع اجزا است که این ترکیب هم تحقق پیدا نمی کنه، ولی ترکیب فی حد نفسه امر ممکنی است. ایشون فرمودند که این ترکیب ممتنع این یا واجب این، اینها یک مفهوم ساختگی است، این چیز فرض صحیحی نداره تا اینکه بگیم ما این چه حکمی داره و مرکب من الواجب این خودش چه ماهیتی است، آیا ممکن است یا واجب یا ممتنع، و هیچ حکمی برای اینها نمیشه قائل شد غیر از همون حکم اجزایش. ترکیب از ممتنع این نیست جز دوتا ممتنع، همین چیز شیء سومی به نام مرکب از ممتنع این نداری. یا واجبه این مفروضه این، حالا صرف از این که خود واجب تعددش محال است، اگر فرض می کردیم باز هم دوتا واجب بود دیگه، یه چیز دیگری از اینها به وجود نمی آمد که بشه این شیء سوم مرکب از اینها، پس این اصلا حکمی نداری. بعضی در اینجا گفتن که ما نمیتونیم بگیم این ترکیب ممکن هست به خاطر یک دلیل خاصی، یک دلیل اقامه کردن برای این که از ممتنعین نمیشه بگیم ترکیب بین ممتنعین یک امر ممکنی است، امکان ذاتی دارد صرف نظر از خود امتناع اون شیء. گفتن اینا نمیتونیم بگیم به خاطر این که هر مرکبی معلول اجزایش، علت تحقق مرکب علت تحقق اجزا است. اگر علت برای تحقق اجزا باشد مرکب هم تحقق پیدا میکنه، اگر خود اجزا علت برای تحققشون نباشد مرکب هم تحقق پیدا نمیکنه. حالا اگر فرض کنیم که ترکیب از ممتنعین یه امر ممکنی می بود، خاصیت ممکن این است که یوجد به وجود العله و ینعدم به عدم العله، در صورتی که علت وجود داشته باشد وجوب بالغیر پیدا می کند، در صورتی که نداشته باشد امتناع بالغیر پیدا می کند. این خاصیت ممکن. حالا اگر ترکیب از ممتنع این یه امر ممکنی بود، بعد اینجور باشه که این ترکیب وجود پیدا می کند در صورتی که علت اجزایش تحقق داشته باشد، و امتناع پیدا می کند در صورتی که علت اجزایش وجود نداشته باشه. پس به هر حال ما باید علتی برای اجزا در نظر بگیریم که در صورت وجود مرکب تحقق پیدا می کند و این امر ممکن یعنی ترکیب از ممتنع تحقق می یابد، و در صورت عدم علت اجزا این ترکیب تحقق نمی یابد و عدم تحققش مستند است به عدم علت، خاصیت ممکنه. در صورتی که در اینجا اصلا ممتنعین نمیتونن علت داشته باشن، ممتنع به ذاتن، تا اینکه بگیم اگر وجود داشته باشد علت جزئین، کل هم مرکب هم وجود خواهد داشت. اگر علتین یعنی علت هر یک از ممتنعها معدوم باشد، کل هم که ترکیب اون دو تاست معدوم خواهد بود. اصلا این فرض نداره، علت ندارد ممتنعین، تا نمیشه فرض کرد براش علتی تا بگیم علتش موجود است یا معدوم است. چون علتی برای اجزا نمیشه فرض کرد، علت برای کل هم نمیشه فرض کرد، بنابراین چیزی هم که علت نشه برایش فرض کرد امکان نداره. امکان در جایی است که بشه علت برایش فرض کرد. اگر علت داشته باشه موجود بشه، اگر نداشته باشه معدوم میشه. میفهمند این بیان تمام نیست و از این راه نمیتونیم بگیم که ترکیب ممتنع این صحیح نیست، یعنی امکان ذاتی ندارد. برای اینکه هر مرکبی در درجه اول معلول اجزای خودش، اگر گاهی میبینیم که اجزا باید علتی داشته باشند، برای اینکه اون اجزا ممکنه ممکن الوجود باشند، خودشون علت بخوان. در اون صورت اولا علت باید اجزا را ایجاد کند، وقتی اجزا تحقق پیدا کردن علت میشن برای تحقق الکل. اما اگر یه جایی فرض کردیم که اجزا احتیاج به علت ندارن، این علت عدم تحقق کل عدم تحقق خود اجزا است. دیگه لزومی نداره که یک علتی هم برای اجزا در نظر بگیریم و بگیم علت عدم اجزا هم، یعنی ملاک عدم تحققش هم اینه که اجزا علت نداشتن، چون عدم علت اجزا موجب شده برای عدم اجزا. ما باید ببینیم که هر چیزی علت غریبه شده در نظر بگیریم. علت غریبه عدم الکل، عدم المرکب، عدم الاجزا است. گاهی هست که خود عدم الاجزا هم علت دارد، خب اونم رو در نظر میگیریم ببینیم علت دارد یا ندارد. ولی در موردی هم هست علت ندارد. ما نحنفی اینجوره، اگه کلی ما مرکب از ممتنع این داشته باشیم، در صورتی که اجزایش که هر یک از ممتنع این باشه تحقق یافت، اون کل هم تحقق می‌یابد. علت تحقق کل چیه؟ همون تحقق اجزا. اگر اون اجزا تحقق نیافتند، کل هم تحقق نمی‌یابد. علت عدمش چیه؟ عدم العله. عدم العله همون عدم وجود الاجزا است. اما اینکه خود این اجزا هم باید علتی داشته باشند یا نباید، این امری خارج از فرضه. یعنی بحث مورد فرق میکنه. اگر اجزا ممکن الوجودند، وجودشون باز خودش علت میخواد. اما اینجا که ممکن الوجود نیستن، پس دیگه لزومی نداره که ما یک علتی برای اجزا در نظر بگیریم و بگیم انتفاع کل به واسطه انتفاع علت الاجزا است. کافی است که بگیم انتفاع الکل به واسطه انتفاع الاجزا است، نه انتفاع و علت الاجزا. اما ما قیل، بعضی اینجور گفتن که ما نمیتونیم مرکب از ممتنع این داشته باشیم، یعنی مرکب از ممتنع این نمیتونه امکان داشته باشد، برای اینکه اجزایش علت ندارند تا عدمش را مستند کنیم به عدم علت الاجزا. این قول لو کان المرکب من الممتنعین به ذات ممکنن ذاتیگن، کان عدمهو، عدم این مرکب مستند به عدم علت وجود، علت الوجود باشد. خب هر عدمی، عدم المعلولی مستند است به عدم و علت الوجود دیگه. منتها علت وجود مرکب چیه؟ به جای اینکه بگن علت وجود مرکب اجزا از وجود الاجزا از، میگن علت وجود الاجزا علت وجود الاجزا، علت وجود الکل علت وجود الاجزا است. اشتباه در همینجاست، ضعف این کلام در همینجاست که علت وجود مرکب علت وجود الاجزا نیست، خود وجود الاجزا است. وجود الاجزا گاهی خودش هم معلول است علت میخواد، گاهی معلول نیست علت نمیخواد. دیگه حتما نباید برای اون علتی در نظر بگیریم. علت وجود المرکب هی علت وجود اجزایی و ذالک غیر متصور فی اجزای حاصل مرکب. چنین مرکبی که ترکیب از ممتنع این باشد، نمیشه گفت علت دارد اجزایش، چون علت داشتن فرضش این است که چیزی ممکن باشد تا علت داشته باشد و اینا ممتنعند، علت ندارند خودشون. این قول مردودند، این کلام، این استدلال به ان علت عدم المرکب به ما هو مرکبون. وقتی ما یک مرکبی میگیم معدوم میشه علتش چیه؟ علتش اینه که اجزایش نیست. عدم الجزء اولا و به ذات، یعنی علت اصلی عدم الجزء است. کما ان علت وجودیهی کذالک. یک کل وقتی میگیم علت تحققش چیه؟ اینه که اجزایش وجود دارد. علت وجود الکل همون وجود الاجزا است. حتی لو فرضه، للاجزاء وجود بلا علت. اگر ما یک مرکبی داشتیم که اجزایش وجود داشتن و علت نداشتن، حالا این چنین چیزی میشه یا نمیشه کار نداریم. اگر فرض میکردیم یه مرکبی بود که هر یک از اجزایش خود به خود علت وجود میداشتن، مثلا واجبه این بودن، این دیگه حتما نباید برای واجبه این هم یه علت دیگری فرض کنیم، بگیم علت وجود این مرکب علت وجود واجبه این است. نه، علت وجود مرکب همین وجود خود واجبه این است.